أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی خوشوقت هستیم خدمت بزرگوار و
اساتید
استاده و بقیه طلاب و حاضره گرامی هستیم. بنده حالا خیلی کوچکتر از اونی هستم که بتونم حالا در این جلسه مباحث رو مطرح بکنم خدمت بزرگواران، فقط از باب اتصال عمل و اینکه از باب تجربه، نه اینکه حالا ما کار رو شروع کرده باشیم و یا اینکه بدونیم راهکار عملیاتی و به صورت کاملا ما رو روشن و شفاف ارائه بدیم خدمت بزرگواران. مطابق از باب اینکه حالا بزرگواران عمل کردند و ما تجربیاتی که این چند سال قوم برمون حاصل شده بود، از باب وظیفه بود که خدمت بزرگواران باشیم و مطالب رو خدمت دوستان عرض بکنیم. چون حالا موقعی که بنده یک وضع نیه برند بودیم الان دیگه ساعت 8 رو پس تقریبا و بزرگواران باید کم کم آماده بشن برای حالا بحث استراحت و اینها و به دلیل زیر برد یه مقدار خود بنده حالا زیاد وارد نیستم تو بحث حالا سخنرانی و بحث‌های الهه و مقدمه چینی و اینها، و یه مقدارم حالا سعی می‌کنم که عملیاتی صحبت کنیم که طلاب کاملا حالا بتونم بهره کافی رو از جلسه برده باشن. دیگه شروع می‌کنیم بحث رو با اجازه استاد بزرگ. بنده تو دو بخش می‌خواستم بحث رو ارائه بدم خدمت دوستان. بخش اول یک فضای کاملا عملیاتی از وضعیت فعلی قانون‌گذاری کشور رو می‌خواستم خدمت دوستان عرض کنیم، چون به نظر به عنوان ما مقدمه درست بزرگواران خودشون تحقیق می‌کنن در جریان امور جاری کشور هستن، ما باید خیلی سریع مقدمه ای رو مطرح می‌کنم خدمت بزرگواران. و اون اصل مطلب که حالا بخش دوم قضیه هست، ببینید که چقدر بهش میرسیم. این جلسه رو حالا اون بحث عملیاتی و فضای کاملا محسوس برای بزرگواران برای این قانون‌گذاری کشور روشن بشه، بعد که حالا ما فقه حکومتی و ورود فقه به جریان قانون‌گذاری رو از چه با چه راهبردی و به چه شکلی و به چه نحوی و چه ساختاری می‌تونیم الان وارد بکنیم، اون رو عرض می‌کنم خدمت بزرگواران. بعد حالا تموم شد دیگه، حالا فرد و پاچه فرد سلام بدونن، ما در خدمت بزرگواران خواهیم بود که حالا جلسه دیگه ای باشه یا حالا به صورت فردی باشه، دوستان که بیشتر علاقه دارن یا پایه هاشون بالاتر هست و میخوان وارد فضای عملیاتی بشن، اون رو دیگه حالا هر طور معاون محترم حالا آموزش و پردازی سلام بدونم، ما در خدمت بزرگواران خواهیم. مرحله اول اینکه در رابطه با فرآیند قانون‌گذاری کشور مستحضرم که ما الان وضعیتی که در روند تصویر قانون نظام جمهوری اسلامی ایران داریم خیلی مقدمات و بیتر رو باید بنده باز عملیات میشم، چون حالا گفتم دیگه در بنده به این هستش که به این شکل فرض ارائه بشه و اول رو مخاطب و طلاب گرامی کاملا با فضای عملیاتی آشنا بشن، بعد حالا ببینیم که چی کار باید کنیم. ببینید ما اینجا مجلس شورای اسلامی رو داریم، مجلس شورای اسلامی رو داریم که از ساختارهای مختلف مورد طرح لایحه قرار میگیرن، یعنی مجلس شورای اسلامی که متشکل است و نمایندگان مجلس هستند که از طریق آرای عمومی مردم انتخاب شدن، از طرق مختلف میتونه طرح و لوایحی رو بپذیره و اصطلاحاً اعلام اصول بشه. از چه کانال هایی؟ یک کانال این هستش که خود نمایندگان مجلس، یعنی 15 نفر از نمایندگان مجلس چیکار میکنن؟ یک طرحی رو به مجلس ارائه میدن که معمولاً طرحهایی که از طرف نمایندگان میان طرحهایی هستن که اون نمایندگان در استانها و شهرستان خودشون درگیر با اون مسئله هستن و بعضی از طرحها در کلانتر هستن و این فضای کشوری مطرح میشن. این طرح رو یکی از نمایندگان معمولا می‌نویسه یا مشترک بین چند تا نماینده و به امضای 15 نفر و بیشتر از 15 نفر میرسه. که هر چقدر تعداد امضاها بیشتر باشن، خب به مراتب اون وزن اون طرح چیه؟ مجلس بیشتر خواهد بود. پس یک کانال خود نمایندگان مجلس هستن. یک کانال شورای عالی استان‌ها هستن که یک شورای عالی هست که رو تهران هست، همه استان‌ها روش نماینده دارن و این شورای عالی استان‌ها میتونه هم خودش مستقلا دایره تنظیم کنه و به مجلس بفرسته و یا اینکه دایره تنظیم کنه به دولت بفرسته و از طریق دولت چی بشه؟ وزارت خونه های دولت چکار بکنن؟ اون لایحه رو به دست مجلس برسونه. پس یک کانال از طریق شورای عالی استان‌ها هست که یک کانال خوبی هست، یعنی جایی که ما مثلا از طریق نمایندگان نمی‌تونیم ورود بکنیم و یا اینکه به دولت دسترسی نداریم، شورای عالی استان‌ها که نمایندگان شورای شهرها خودشون یک نماینده دارن تو شورای عالی استان‌ها، مثلا شورای شهر ترویج، شورای شهر حالا مختلف، از بین اینها یک نفر انتخاب میشه به عنوان نماینده استان آذربایجان شرقی و تو شورای عالی استان ها اونجا هستش. خود این افراد میتونن چیکار کنن؟ لایحه تنظیم کنن و بفرستن به سمت مجلس. راه سوم از طریق دولت هست. خود دولت مستقل و همه وزارتخونه‌هاش 21 تا وزارتخونه‌ای که هست میتونه خودش کار بکنه، دایره تنظیم کنه، تو هیئت دولت مصوب بکنه و این دایره دوباره بیاد کجا؟ به مجلس شورای اسلام. یک کانال دیگه که کانال تقریبا چهارم میشه قوه قضاییه است که اگه مواردی مد نظرش باشه میتونه با تنظیم لایحه و ارسال به دولت و از طریق هیئت وزیران و هیئت دولت میتونه دوباره اون لایحه بیاد به مجلس قرار بگیره. پس این کانال هایی هستش که اینها قانون سازن، یعنی چیکار میکنن؟ قانون رو ایجاد میکنن. متن قانون چی میشه؟ ایجاد میشه و میاد تو مجلس قرار میگیره. خب میدونید دیگه تنها قوه‌ای که میتونه داخل نظام اسلامی قانون رو تصویب بکنه مجلسه. اون قانون‌هایی که خود وزارتخونه ها می‌نویسن اینها قانون کلی نیستن، بلکه قانونی هستن. ما بهش میگیم چی؟ مثلا دستورالعمل اجرایی یا برنامه اجرایی که بعد مصوبه مجلس، مجلس دولت خونه رو موظف می‌کنه که چیکار کنه؟ بیاد نسبت به اون قانون برنامه اجرایش رو بنویسه که اون میره مقاومت حقوقی ریاست جمهوری تکمیل میشه و بعد از خروج از اونجا دیگه تصدیق میشه و لازم اجرا میشه برای اعضای دولت. این اصطلاحاً فرایند قانونگذاری بود که دوستان حتما خودشون مختصر بودن بعد از واقع یادآوری گفتم. مجلس شورای اسلامی به محض اینکه اعلام حضور میشه چند تا کار انجام میده. اصلی ترین کارش اینه که ارسال میکنه به کمیسیون های تخصصی مجلس. اینجا ارسال رو انجام میده و کمیسیون های تخصصی مجلس میان چیکار میکنن؟ میان و این طرح رو بررسی میکنن. کمیسیون های تخصصی مجلس حالا به اصطلاح بعدی کامل توضیحش رو عرض خواهم کرد. از یک طرف ارسال میکنه با مجمع تشخیص مصلحت نظام که انطباق با سیاست های کلان نظام رو بررسی بشه و اگر خب با سیاست های کلی نظام تطابق نداشت، خب مجلس متوجه میشه با اون طرح یا لایحه رو رد میکنه. به وزارتخونه های مرتبط جهت اطلاع و اعلام نظر میفرسته، نه اینکه اینجا بیاد چیکار کنه؟ طرح رو بررسی کنه. بررسی توسط کمیسیون رو انجام میده و همچنین به نمایندگان مجلس هم جهت چی؟ تکثیر و ارائه طرح رو میفرسته تا طرح رو مطالعه. تو مرحله سوم کمیسیون های تخصصی مجلس، مجلس که طرح رو فرستاد به این کمیسیون ها و کمیسیون تخصصی اقتصاد اجتماعی قضای حقوقی فرهنگی و عمران صنایع معادن و الاخر، این کمیسیون های تخصصی رو داریم مرتبط با موضوع اون طرح یا لایحه که توسط معاونت مجلس این تعیین میشه، اتفاق که میفته ارجاع میشه به اون کمیسیون مرتبط و تو این کمیسیون چی میشه؟ اون طرح بررسی میشه. از این کمیسیون خود دوباره نمایندگان مجلس هستن که با توجه به تخصصی که به این گرایش های مختلف دارن از ریاست کمیسیون تا دبیر و منشی و اعضای کمیسیون اونجا هستن، طرحی که توسط نمایندگان یا هیئت وزیران یا شورای عالی استانبول یا قوه قضاییه اومده داخل مجلس، اونجا به شور گذاشته میشه، طرح بررسی میشه، نظر کمیسیون از اونجا میاد بیرون. نظر تخصصی کمیسیون که خیلی مهم هست که خیلی وقتها خود طرح دیگه اونجا چی میشه؟ بایکوت میشه و اجازه خروج از اونجا داده نمیشه. بعد مجلس شورای اسلامی میاد بررسی طرح رو انجام میده. یه تو بررسی طرح چند تا نظر اونجا چی میشه؟ خونده میشه. نظر کمیسیون مربوطه خونده میشه، نظر موافقین طرح، نظر مخالفین طرح، دیگه تلویزیون دیگه کاملا این رو ما داره. خونده میشه، نظر رو گفته میشه و رأی گیری شروع میشه. بسته به اینکه طرح یک فوریتی، دو فوریتی، سه فوریتی به یک شوری یا دو شوری باشه، زمان بررسی تر تقلیل یا افزایش پیدا میکنه. اگه سفوریتی باشه که خیلی سریع چی میشه؟ اصلا بعد اینکه تر رسید تو همون جلسه و حضور نمایندگان شورای میگرد ها بستگیش آغاز میشه. اگه دو فوریتی باشه پس 24 ساعت بستگیش باشه. اگه یک فوریتی باشه که در دستور کار مجلس قرار میگیره و هر وقت نوبت تر شد اونجا بررسی میشه. یک شوری دو شوری هم همین کن. پس از این تصویب کلی یاد شد، بررسی و تصویب مواد طرح و لایحه اگه یک شوری بود تو همون جلسه چی میشه؟ انجام میشه. اگه دو شوری بود میری کجا رو بررسی کمیسیون تخصصی میشه. رأی گیری که انجام شد اگر منفی بود که دیگه اصلا چی میشه؟ از دستور کار خارج میشه. یعنی اگر تعداد مخالفین بیشتر از موافقین بود، خروج از دستور کار. اگر مصوب شد، ارجاع میشه برای تعیین‌نامه‌ای به کجا؟ به شورای نگهبان. اعلام نظر شورای نگهبان اگر تعیین مصوب بود، امضا توسط رئیس مجلس، ابلاغ به دولت جهت ارجاع شد. اگر ارجاع نظر شورای نگهبان بود، یعنی اینکه عدم مغایرت با مبانی دینی و اسلامی اتفاق افتاد، شورای نگهبان چیکار میکنه؟ دوباره ارجاع میده به کمیسیون‌های تخصصی مجلس که طرح رو اون ایراداتی که شورای نگهبان گرفته اینو بررسی کنه و دوباره میره به مجلس و رأی گیری میشه. اگر دوباره تایید شد میره دوباره کجا؟ شورای نگهبان. و اگر مخالف بود دوباره شورای نگهبان میره مجلس تشخیص مصلحت نظام. یعنی تایید نهایی قانون یا توسط شورای نگهبان صورت میگیره یا توسط تشخیص مصلحت نظام. یعنی مجلس اگر دوباره تحت اجرای ارجاعی شورای نگهبان رو نتونست ایرادش رو برطرف بکنه، رفت دوباره برگشت، یک کانال دیگه داره که کجاست؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای نگهبان بررسی طرح رو توسط احکام اولیه انجام میده. مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی طرح رو توسط احکام ثانویه انجام میده. یعنی به عبارت دیگر اگر تغییر حکمی در حکم اولیه باشه، مصلحتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص میده و میتونه مصالحی رو بشماره، میتونه چیکار بکنه؟ طرح لایحه رو تصویب کنه. و نقطه آخر در رابطه با نقش و تاثیر رهبر هست، رهبر معظم انقلاب هست و پروسه قانون‌گذاری که میدونید دیگه اعضای مجمع تشخیص رو خودش انتخاب میکنه، میتونه به طرح مجلس مستقیما ورود بکنه و با حکم حکومت اون رو چکار بکنه، در رأی تایید بکنه. خب این خیلی کم اتفاق افتاده دیگه، دوستان میدونم از حکومتی از اتفاقات این 30 سال و بعد خیلی کم بود. من شورای نگهبان هم که اعضایش مستقیم و غیر مستقیم دوباره منصوب رهبر است. این فرایند در رابطه با فرایند تصویب بود، تصویب قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران بود که بنده خیلی سریع کردم که مروری بکنم دوستان چکار بکنن در با این روند باشنا بشن. اگر نقطه ای سوالی بحثی تا اینجای بحث هست بفرمایید دوستان، چون من عادتم به این مقدار سریع بحث رو مطرح میکنم. نمیدونم حالا دیگه دوستان آشنا بودن با مقادس یا اولین بار اگر آشنا شده بودن میتونم خودشون چکار بکنن یک بار مرور انجام بدن تا کاملا با روند قانون گذاری آشنا بشن. اگر نقطه ای هست در خدمت دوستان هست. اگر تا اینجای بحث و حل برای دوستان، ما یه نکته میخوام اینجا مطرح کنیم و ورود مقدمه برای ورود بحث دوم باشه. نکته که هست این هستش که در رابطه با رسالت طلبه، آنچه که ما از اساتید بزرگوار برداشتیم و خدمت بزرگوار را خوندیم، رسالت اصلی طلبه، حالا مقدمتاً بحث معرفت نفس و بحث تحصیل نفس و بحث های معنوی که باید به عنوان روح حاکم و رسالت طلبه باشه، بحث های علم هستش که تفاوتی که یک طلبه ای که در هر کدوم از شورای اجتماعی قرار این پای نقش بکنه، مثلا میخواد مدیر باشه، مثلا میخواد یک جایی رو اداره بکنه، یا هر فعالیتی که در جامعه میخواد انجام بده، تفاوتی که یک طلبه با یک غیر طلبه داره رو بحث گروه محاذره است و این یک اصل مسلمی هستش که همه بزرگواران ما بخواد تو طول دوران تحصیل تجربه نشون داده که معمولاً بعد از پای شیش که دوستان وارد عالی میشن، این رسالت طلبه با موانع زیادی روبرو میشن. حالا من دیگه نمیخوام این کارو اسم ببرم، منتها خروجی و آثاری که ما میبینیم این هستش که خیلی از دوستان نسبت به مباحث علمی رغبتشون از دست میره و کم کم دیگه مباحث علمی تحت تاثیر مباحث تشکیلاتی، مباحث خانواده، ازدواج و کلی مسائل دیگه که همه دوستان از بنده بیشتر در جریان و یا شنیدن که این اتفاقا قرار براشون بیفته. اما مسئله که وجود داره این که ما این رسالت رو اون نگاهی که حالا ما از اساتید استفاده میکنیم و دیدگاهی که الان وجود داره اینه که مسیرش کامل روشن نیست. یعنی علت این که خیلی از طلبه‌ها نمیتونن دیگه مسیر علمی رو با جدیت ادامه بدن، وارد مسائل سنگین رسائل و مقاصد که میشن یا کفایتی میشن، دیگه میگن اینا به چه درد میخوره. این سوالات از اونجا ایجاد میشه و این ابهامات از اونجا ایجاد میشه که مسیری که قراره بهش برسن مبهمه براشون و میگن ما اصلا چرا باید این پس سنگین درس بکنیم، چرا باید مثلا اقوال رو بررسی کنیم، وارد رد و تایید ها بشیم، وارد اون چالش های مثلا کتب سکوت عالی بشیم و تو درس خارج هم که حالا ده سال هم دوباره بریم درس خارج. من این نقطه میخواستم بگم این که رسالت طلبه تو بحث های علمی تو فضای فعلی عند عصر منا اینه که بیاد به نظام اسلامی کمک وارد بشه و دست و پنجه نرم کنه با مسائل و مشکلات نظام جمهوری اسلامی ایران. این نظامی که ما انقلابش رو ایجاد کردیم الان فرایند دولت سازیش دچار مشکل و نمیتونیم اون دولتی که باید اون نظام اسلامی رو یعنی اون قانون اساسی رو از دلش بیاد برنامه و دستورالعمل اجرایی تو همه نظام ها و شورای اجتماعی پیریزی کنه ما نمیتونیم ایجادش بکنیم. ببینید شاید تصور از دولت اسلامی باشه که خب الان دولت فعلی یه دولت انقلابیه، کارگزارانشون هم آدم هایی چی هستن؟ انقلابی هستن، آدم های سلیم و نفسی هستن، پس دیگه تمام. نه، این مسئله فعلا یکی از مقدماتش. ما برای تشکیل دولت اسلامی و اجرای اسلام در جامعه نیاز برنامه داریم، نیاز به نظام اقتصادی نیاز داریم، نظام فرهنگ نیاز داریم، نظام هنر نیاز داریم، نظام معدن نیاز داریم، نظام صنعت، نظام انرژی، نظام فناوری اطلاعات، نظام و بشمار تا الی آخر، نظام بین‌الملل، نظام حقوق سیاسی، حقوق شخصی و شاید این نظام هایی که آدم میشناره و باهاش مواجه میشه. یه بار خدمت یکی از اساتید بزرگوار بودیم، گفتن که من هر چقدر که فکر میکنم هر چیزی که ما دانشجو داریم، هر چیزی که دانش آموز نخبه داریم اینا بیاد موزه، بازم ما نمیتونیم اینا رو تعمیم کنیم. البته با روی کرده حالا تربیتی اینا وارد بشن، با روی کرده جهانی شبانه رو درس بکنن، کار بکنن، بازم ما نمیتونیم این همه نظام ها رو چکار بکنیم، برنامه فقه بگیم براشون، تفکر کنیم دو هر دوم از اینها و براشون بوجه بگیم. خیلی مسئله مهم. این رسالت رو دوباره بعد یک مقدمه سریع عملیاتی میگیرم جلو، بعد دیگه برسیم به بحث اصل. ببینید حالا دیگه من نمیگم زیاد بلد نیستم صحبت کنم، سعی میکنم عملیاتی دوستان رو دیگه نشون بدیم. ببینید ما اون فرایند قانونگذاری هر کدوم از این ساختارهایی که هستن، هم از خود مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، قوه قضاییه، ریاست جمهوری، هر کدوم از اینا یک قوه فکر و یک قوه عاقله دارن. که ببینید الان بنده نشون میدم این سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلام. حالا دوستان دیگه سایت ها رو گوگل سرچ بکنن میارن و باید معنوس بشن با این سایت ها که خودشون بعد از این جلسه این از سایت ها رو خودشون چه اطلاعاتی داریم میکنن. مجلس شورای اسلامی گفتیم که اون سایت اول وقتی که این طرح ها بلوانی اومدن داخل مجلس، این میخواد وقتی طرح شروع به طرح رو بررسی بکنه، اولین کاری که طرح ارسال میشه به کجاست؟ به مجلس پژوهش است. مجلس پژوهش کارش چیه؟ طرح نمایندگان فرستادن. یه وقتی که دولت به شورای عالی استانهای قوه قضاییه فرستاده، مورد تخصصی و کارشناسی قرار میگیره. چون میدونید دیگه دوستان نمایندگان مجلس از کجا انتخاب میشن؟ مثلا نماینده شهر تبریز، مرن، جویباغ، آذرشهر، اینا رو میشناسید که شما چه بزرگواران هستن. از این مردم اونها با تخصص خیلی ساده و با توجه به تبلیغات که دوستان میدونن و بنده اشاره نمیکنن میان رأی میدن. برای این افراد اگر تخصص کافی نداشته باشن دارن چیکار میکنن؟ دارن طرح میدن. و شما بگید طرح نمایندگان رو یه ورق بزنید ببینید چقدرش تخصصیه. واقعا من نمیخوام درصد بگم چون کارشناس این بحث نیستم و نمیدونم، اطلاع ندارم، ولی اون طرحی که مثلا دست ما میرسه ما نگاه میکنیم خیلی بد از سرشون کار میکنیم، ابعاد مسئله دیده نشده. من قسم شوشتا کارش چیه؟ کارش اینه که بیا اینها رو رستولیستش بکنن، نگاه کنن که آقا این الان اگه بیا قانون بشه چه اوضاعی ایجاد میکنه، ابعاد اجتماعیش، ابعاد فرهنگیش، ابعاد سیاسیش، اصلا موافقتش با قانون اساسی، مطابقتش با اسناد بالادستی، اینها رو همه رو نگاه میکنه. و خروجی کار مرکز پژوهش میشه یک گزارش پژوهش. ببینید گزارش های کارشناسی شما اگه بزنیم اینجا، گزارش های کارشناسی رو چکار کرده؟ آورد اصلاح نظر کارشناسی درباره مثلا فلان چیز، اصلاح نظر کارشناسی درباره تحت اصلاح قانون بیمه اشتباهی مسئولیت بدنی، بعد اصلاح نظر کارشناسی درباره تحت اصلاح ماده 12 قانون نظام صنفی کشور. این رو شما وقتی بزنیم یک اشکال میکنید، میتونید از اینجا یه دریافت فایل بگیرید و فایل پی دی اف رو بگیرید. و این اظهار نظر کارشناسی اومده چیکار کرده؟ این طرح رو بررسی کرده. این گزارش کارشناسی میره کجا؟ میره تو کمیسیون، میره تو کمیسیون مجلس و اونجا یک کرسی، یک صندلی مجلس پژوهش داره و اونجا چیکار میکنه؟
این نظر کارشناسی در قالب اون مسئله میده و خب خیلی تاثیرگذار است. اگه یک نظر کارشناسی درست درمون تونسته باشه آماده بکنه، میتونه نظر کنشین رو عوض کنه، جا به جا کنه. یه دونه از این گزارش کارشناسی میره کجا؟ میره تو تبلیغ نمایندگان مجلس وقتی میخوان رأی بدن. وقتی میخوان رأی بدن میره اونجا و نماینده شما حساب کنید. نشسته اونجا یکی دیگه بلا فضای مجلس هم با اون هم همه با سر و سپا و بودو بودو با این من و من هی در اونجا تردار به رأی میشن. آقا تردار شما رو یک دنان رأی بدید. محافظی مخالفین همه دستشون میکنن باره یک پایی. خب شفافیت هم که نیست معلوم نیست چه رأی میده. خب و این اصلا خیلی از نماینده نمیدونن اصلا ترد چیه. نرسیده مطالعه کنه، اصلا طرح متوجه نیست چیه. تخصص بنده مثلا مکانیک طرح در مورد مثلا نظام بین الملل در مورد فرجام. خب این نظرات کارشناسی مجلس پژوهش کمک میکنه به اون نماینده مجلس دیگه صد سه صد متوجه بشه که این طرح صد و ذیلش چیه. گزارش های کارشناسی سعی میشه که تو صفحات کمی ارائه بشه. این که می‌بینید در آن یک در صفحه است، این همش رو صحنه مجلس نمیده، به دو سه صفحه میده که نماینده بتونه چیکار کنه جمع. خب پس این یه مجلس بود. حالا این خود سایت مجلس که دوستان این هم میتونم ببینم طرحی که داره بررسی میشه و الان دستگاه مجلس چی هست. یک پژوهشگری داره، پژوهشگری شورای نگهبان. اینجا فوقهای شورای نگهبان که دارن طرحهایی که از مجلس تصویب شده رو بررسی میکنن وقتا دارن بدن بشینن سه ساعت چهار کنن اقوال فوقها، نظرات فوقها و نظر مشهور رو نسبت به اون مسئله بررسی کنن. این پژوهشگر اون کار رو انجام میده. میگم چیکار میکنه؟ یه گزارش پژوهشی در مورد اون طرح مصوب شده میذاره رو خود طرح و به فوقهای شورای نگهبان اینو میده. فوقها با حقوق خب مثلا نظر مشهور در باره مسئله بیمه اینه. این فقط اینه که مطالعه میکنه همونجا که نظر مشهور دستش میده و به توجه به مقامی که خودش داره میاد اونجا چیکار میکنه بعد. یه قسمتی داره پژوهشگری شروع نگهبان نظرات استدلال. اینو دوستانی که دارن فکر میکنن به مطالعه بکنن تصمیم. مثلا لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تصدیق آبوکاده شما باید پی‌دی‌افش رو که برداری اینجا تو نظرات استدلالی نظر فقهی رو اینجا مطرح کنیم. اما این مورد واحده‌ای که هست دیدگاه ابهام ما چیه؟ چون ابهام هست تو طرح نمی‌تونیم نظر فقهی بگیم. بعد میاد دیدگاه عدم مغایرت رو مطرح میکنه که آیا این مغایرت با نصوص دینی داره یا نداره. بعد دیدگاه عدم ابهام به نظر نهایی شورای نگهبان میگه که چیه؟ با توجه به اصلاحات عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده. این نظر نهایی شورای نگهبان میشه. یه پژوهشگری دیگه که بنده میخوام معرفی کنم پژوهشگری تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری هست که جای خیلی مهمیه. مباحث راهبردی ریاست جمهوری اینجا هست به عنوان مغز ریاست جمهوری. اینجا هم دوستان یه نگاهی بکنن سایتش csr.ir هست تو که بزنید بیاره. حالا این سایت رو من دیگه سریع رد میشه. یکی هم مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری که این هم یه جای دیگه است که این هم دوستان میتونن چکار بکنن نگاه بکنن. ببخشید این پژوهشگری تحقیقات راهبردی مال مجمع تشخیص مال مجمع تشخیص مصلحت نظامه که اینجا اون بحث مصالح نظام که هست اینجا بررسی و در اختیار اعضای مجمع قرار میده تا اون مطالعه اون بتونن چیکار بکنن تایید نهایی و رد نهایی لایحه یا طرح رو که از شورای نگهبان ارجاع خورده بود و حکم اولیه‌اش مشکل داشت اینجا چیکار میکنه احکام ثانویه رو بررسی. خب این رو الان بنده برای چی مطرح کردم؟ این سایت ها رو کنون گفتیم و رفتیم جلو. علتش این که خودها جایگاه خودشون رو بدونن کجاست. علمیتی که ما میدیم خروجیش فقط اجتهاد مصطلح نیست که من بخونم برم مشتری به مرجع تحقیق بشم. خب بزرگوارم که اجازه حضور دارم میدونم در مسیر سلیم طرف که خود به اون حسه کار داره، حتما اون درس خارج رو تموم کردی به معنی نیست که مشتری شد. یا سطح چهار رو گرفتی، سطح پنج رو اشتغال متجازی رو گرفتی، حتما به معنی نیست که مشتری شدی. مشتری اشتغال یک حالا قوه یک نوریه، بالاخره تحقیق شدن خودش یه معنویت میخواد. اینها مقدماتشن، اون بحث علمیش هم که دیگه پیچیدگی خاص خودش رو داره. اون صورت در شما باید مثل تمامی نظرات اجتهاد داشته باشید، کاملا بکنید در اقوال بکنید و الی آخر که دیگه دوستان مستقل کنید. اون پاکه تموم شد، یعنی مستقل نشده که هیچ دردی نمی کنید. این همه فضا، این همه بستر نظام اسلامی که متاسفانه این نکته رو بعد از اون اینجا تو فرایند قانون گذاری این 40 سال گذشته هیچ جا پایی برای حضور حوزه علمیه در فرایند قانون گذاری نبوده، یعنی ما من جا پایی الا شورای نگهبان. فقط شورای نگهبان بوده که قانون رو اونا چی رو بررسی میکنه؟ عدم مغایرت رو، خط قرمزها رو. یعنی اگر جایی خط قرمز عبور کرد میگه آقا این مغایر جلوش نمیده. تازه اونم که ارجاع خورده نمیخوام این بحث رو اینجا مطرح بکنم، ولی راه وجود داره که از طریق مجمع تشخیص مسند دوباره رو چیکار کنیم که برای قانون رو تصویر کنیم. قانون رو کی مینویسه؟ نمایندگان مجلس. کی مینویسه؟ اعضای هیئت رو بزن. این بزرگوارا به نظر خود شما چه تعدادشون نسبت به فقه اسلامی و موازین اسلام و اینکه قانون باید از متن شریعت استخراج بشه اطلاع دارن؟ چه مقدار تخصص دارن؟ اصلا رشتهشون مذهب حوزوی نیست. میدونید دیگه فرضاً تو دوران ما مجلس تعداد نمایندگان روحانی بسیار در نفر است. به مانند روحانی مجلس بودن برید اصطلاحاً بخونید رزومه شون که از برون پیپا بودن چقدر سطح علم داشتن. اینها دیگه بحثایی که متاسفانه اینها در دغدغه‌های حضرت آقا هست. حضرت آقا تو اصول و سیاست های کلی قانون‌گذاری یه فرقی رو مطرح میکنن، میگن قانون‌گذاری باید موارد اسلامیش اشتراب بشه. اشتراب موارد اسلامی در قانون‌گذاری جز سیاست های کلی نظامی که مقام از ملتن ابلاغ کرده. خب این کجا باید پیاده بشه؟ توسط کی باید انجام بشه این کار؟ این ها سوالاتی که ما تو آینده با کارش مواجهیم. این مقدمه رو گفتم که کنم 5 دقیقه بیشتر بنده وقت ندارم. حالا برای تشکر ما باشه مطمئن همش 10 دقیقه شروع کردیم، بنده 5 دقیقه هم زود تمام میکنم چون میدونم که دوستان تو ارائه های زیاد خسته میشن چون به جای شما خودم نشستم. خونده چون بس جذابه این را میدم دیگه بستم. خب برای ما چیکار کنیم؟ ما تو فرایند ایجابی قانون‌گذاری باید ورود کنیم. از طریق کجا؟ از طریق این پژوهشگر، از طریق مجاب کردن نمایندگان مجلس که طرح اسلامی و فقهی را ارائه بدن. نماینده مجلس که خودش نمیتونه طرح فقهی بنویسه، مثلا بیاد بگید که آقا من پیشنویس قانون معدن رو مستخرج از چی کلمات فقها را ارائه بدم. این مثلا متوجه نیست چیه هست. قانونها ما یک طبقه میتونیم اون کار را انجام بدیم، با این نماینده صحبت بکنیم و طرح رو شاد بکنیم به برای مجلس. و اگه توی یکی از ساختارهای پژوهشگرها باشیم خیلی راحت‌تر میتونیم کار انجام بدیم. میتونیم چیکار کنیم؟ یه طرحی رو تنظیم بکنیم، یا مثلا تو یکی از ارکان دولت هستیم، توی یکی از وزارتخونه ها مثلا مسئولیت داریم انشاءالله تو آینده، یا مثلا با یک کسی که اونجا مسئولیت داره ارتباط میتونیم یه لایحه تنظیم کنیم. و
وارد بشه.
منتها خب این ساختارش دوستان هم میگن که خب بده دیگه مثلا به این کار رو خیلی کار سخته. اصلا داره راحت نیست. شما باید تو اون هیته کار تخصص کامل رو داشته باشید. مثال ارزم کنم. ما میخواییم که مثال بگم و دیگه ارزم کنم. چون مثال رو اگه بنده بخوام شروع بکنم و اون از یک حکومتی که باز بشید تو اون خودش یه جلسه مستقل رو یه صحبت میخواییم مطرف رو با این دوستانی که فهرست خوندن یا در حال خوندن به اینکه تمومش کردن ما بحث بیل و بحث مالکیت میگیم آقا مبیع باید بیل باشه. اون چیزی که بین بایر و مشتری داره رد و بدل میشه باید بیل باشه. این مبارک باشه. نمیدونم حالا هر چیزی که بیل باید کل مبیع این باشه. الان ما یه بحثی داریم قانون مالکیت فکری. یعنی چی؟ یعنی این که بنده یه ایده تو ذهنم هست یه فکری دارم. این رو میخوام ببرم چیکار کنم؟ ثبت شده باشه. خب، الان خیلی زیاده دیگه. دوستانی که فضاهای فنی هستن میدونن. یه ایده رو میبرم روی اداره ثبت شده رو کن ثبت شده. ملکیت این فکر از لحاظ تکنیکی چطور باید حل بشه؟ این سوالیه که الان فقها دارن بحث میکنن روش و اصلا مالکیت فکر تو اسلام یعنی چی؟ که مسئله مستحدث هست. قبلن که تو زمان پیامبر فکر رو خرید و فروش نمی کردن. مرگی رو خرید و این رو خرید و فروش می کردن. مثلا حیوانات رو خرید و فروش می کردن. حبوبات رو تقضا رو این و این حال. اون زمان اصلا مرسوم نبوده فکری که رو بخرید خرید. اما الان خیلی مرسوم. خب ما الان می خواهیم قانون مالکیت فکری بنویسیم. الان از تا قانونش. منطقه قانون کجا از نامه قرمز هست. قانون انگلیسه. مبانی هگل. از مبانی هگل ما برداشتیم قانون مالکیت فکری رو نوشتیم الان تو ایران داره اجرا میشه. مرد میخوام بیا چیکار بکنه مالکیت فکری بر اساس اسلام نویسه و میگه که قانونش هم اینه برید اجرا هیچ کار رو کار نه. اینها مسائلی که ما باش مواجهیم. ما در رابطه با فناوری اطلاعات نظر اسلام رو نمی‌دونیم. ما در رابطه با معدن یه رساله‌ای بنده پیدا کردم صفحه 4 رساله بزرگ حوزه بود. در رابطه با معدن 350 صفحه مطلب نوشته. همش هم نظرات فقها و تحلیل فکری. در رابطه با معدن حرف داریم. اونجا قانون معدن ما سال 77 تصویب شده. تا الان هیچ اصلاحی تغییری نکرده. بعد قانون معدن رو کی نوشته؟ لیبرال های دولت اول دوم که کاملا نظرات شخصی خودشون در رابطه با معدن رو آوردن به قانون کردن نظام جمهوری اسلام. هیچ کدومش درخواست تصدیق نیست. خب این رو کی میخواد حل کنه؟ شما بزرگواران انشاءالله با آینده با اون مسیری که باید انتخاب بکنید برای بحثای علمیتون این رو باید انجامش بگیرم. یه کانالی رو بنده اونجا معرفی بکنم. این نقطه پایانی و ارزم تمام. ببینید شاید این سوال برای اونجا بشه که خب حالا کی میخواد این همه کار رو انجام بده؟ هیچکی برای کار نکرده. توقع رو دوستان از خودشون دور کنن. ما خاطر هم هست خود به زمانی که حوزه مدن خدمت تأسیسی به بزرگوار ببینیم دیگه ارتباطتون که چند بود با بقیه جاها فکر کردیم باید ما داریم درس میکنیم. خوبم میخوندیم ما یعنی اصلاحی فشار میابوندن آقا روزی ده ساعت باید مطالعه باشه حتما پیش مطالعه پیش مباحثه همه این اون رو دوستان ما انجام دادن با اون شدت و قوت خوندن. اما وقتی اومدیم مثلا جایی مثل قوم یا بقیه مثلا موضوع های دیگه همه بودن کار خیلی از طلب ها روی دارم درست کنم. پس این توهم که فقط ما داریم درست کنم هیچ که نمیتونه بذاریم کنار این توهم ها که کار تموم شده اونم بذاریم کنم. ایست بینا بین ایست این کارا شروع شده. مثال ارز میکنم ببینید شما این کانال رو این کانال یه فیلت هاست دفتر فقه معاصر یه دفتر فقه معاصر آیت‌الله عراقی با ریاست آیکولوش از این دو به ریاست اینجا گذاشتن، این دفتر داری چیکار میکنه؟ درس خارج های مسائل مستحدثه رو میذاره و خروج کتاب میده. ببین کتاب هایی که اینا اخیراً دادن بیرون، فقه رمزرز ها، فقه پول، فقه بورس، فقه امور مستحدثه، فقه پزشکی، اینا رو چه کار کردن؟ اخیراً کار کردن؟ چجوری کار کردن؟ یه درس خارج یک سال دو سال برگزار شده توسط یک فردی و چی شده این آثار اومده بیرون ازش؟ این کارهایی که داره انجام میشه، ما نگیزیش کار نمیدن. اون هایی که اینا بیان تو پرونده قانونگذاری وارد بشن و بیان اجرا بشن، اون موقع دیگه انشاءالله بینید تو فضای جامعه اسلام. خیلی کار سختیه این چیزی که این نکته که بنده گفتم و کار راحتی نیست. منتها دیگه یه جهادی میکن که اون افراد مسیر تربیتی قرار گرفتن و مجاهدانه میخوان کار بکنن، باید وارد انقلاب دوم به تربیت حضرت آقا که تشکیل دولت اسلامی بشه. یکی از اصلی ترین بخشاش تدوین نظامات فقهیه برای مجلس شورای اسلامی که اون دیگه کار فقط طلاب الکل رو تصمیم کنه کار رو انجام. خیلی اگر سریع گفته باشم مطالب رو بخواهی میکنم، اگر ابهام وجود داشته باشه تو عرایزم باز بخواهی میکنم. اونده ها این جور جلسات به نظر بنده با یک ساعت رو تموم نمیشه. دوستان بعد جلسه برن سایت ها رو مراجعه بکنن و بکن اصلا چه خبری با عالم بعد اینکه حالا چطور این مسیح ها رو انتخاب کنن و چی بشه. اون دیگه بحث ده ساله است، بحث یه جلسه نیست. این سر با بشه اینجا صحبت رو بگیم تمام شده اگه سلوات بفرستیم و بگیم تمام شده. نه سلوات رو انشاءالله بلند میفرستیم. اینکه دوم پایه چطور درس رو عمیق بخونیم، خوب بخونیم و بعد نکتهش اینجاست که ما فقه سنتی و اصول سنت رو کامل باید یاد بگیریم. این بیبر رو بگیرم دوستان سریع بگم بعد این جلسه با دنبال چی بگیم؟ کدوم نمیتونم بحث دو بلاده باشیم؟ کدوم بحث سه تخصصی بگیم؟ قوم رفتیم چی کنم؟ از این بحث رو بذارید بگیرم. خود متن لغمه، خود مظفر، از اتهامی هم میگه، خود منده، اینا باید کاملا تسلط پیدا کنیم. بعد این مسیر رو چه طور طراحی بکنیم بعد تسلط این هاست. این نکته ای بود که حالا من احساس کردم که بود چون بعد اینجا جلسات سریع طلبه ها رو جمع میگیره پاشید بریم ببینیم چکار کنیم نه پاشید بریم درس کنیم فرقا مبارزه پیش مقاله مبارزه و همون روال عادی. اینا خودش رو بهتون نشون میدن در کنار اون درس هامون ما بیاییم چکار کنیم ببینیم چه خبر داره بخواهیم چکار کنیم. یون انگیزه خوندن دوسته فکری و اصولی از دست دهیم فشل نشیم، نگیم که آقا بلشیم بریم مثلا دنبال یک کاری دیگه به این کار تشکیل داده رو کنیم. نه طلبه رسالتش علم نمیشه. خیلی اصلاحی میکنم به اینکه بند خجالت کشیدم از مسئله مطالب نشستن بود جلسه من بود که امتصال هم بود عرض خاصی ندارم. اگر سوالی نکته ای هست بفرمایید. من بود دیگر بکنم به وقت جلسه تموم شده بود که دوستان باید برم مجراشون. اگر سوالی نکته ای هم شخصی بود بنده تو ایتا اگر سوالی بفرستم دوستان حتما جواب بدم ولیش اگه یک ماه دو ماه سه ماه بود بکشه یه مقدار سرشدگی ما هست ولی حتما اون جواب داده میشه. مطمئن باشن شاید هم بگیم مثلا هم یه ساعت در آقای بجرد پس دیگه به یه مقدار اون بی ترکاری ما داری که نمیتونیم مثلا اون کار رو باید به درست انجام بگیم. در خدمت بزرگوارم حالا اون بعد جلسه هم دست بگیم مثلا با هم را
محمد محمد